ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در پیامی حادثه تلخ سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفتند.
افتتاح بیمارستان 152 تخت خوابی 5 آذر گرگان با حضور رئیس جمهور. روحانی: وحدت و همدلی رمز عبور از شرایط فعلی است. آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خواهد خورد.
بهره برداری از 5400 طرح قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در مناطق کم برخوردار کشور. فرمانده کل سپاه: اجرای 40,000 طرح محرومیت زدایی نیز از 12 بهمن شروع خواهد شد.
و شکست مأموریت وزیر خارجه آمریکا در سفر به کشورهای منطقه. همایش تجاری ایران و عراق با حضور محمد جواد ظریف در بغداد برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم نیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 25 دی 1397 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی حادثه تلخ سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی ارتش را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و تأسف‌بار سقوط هواپیمای حامل کارکنان خدوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جان باختن آن عزیزان و دیگر سرنشینان آن پرواز را با تأثر و اندوه و همدردی به خانواده‌های داغ دیده و به خانواده بزرگ ارتش و نیروی هوایی تسلیت می‌گویم و صبر جمیل برای بازماندگان و رحمت و مغفرت برای درگذشتگان مسئلت می‌کنم. لازم است مسئولان زیرفت با بررسی کامل این حادثه اندوهبار، نقاط ضعف و خلأها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند. سید علی خامنه‌ای، 25 دی 1397. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه نیز در پیام‌های جداگانه جان باختن جمعی از کارکنان و افسران نیروی هوایی ارتش در سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 707 را تسلیت گفتند. دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم این ضایعه را تسلیت گفتند. امیر سرتیب نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش، امروز با حضور در بیمارستان از سرهنگ فرشاد مهدوی قلعه که در حادثه هواپیمای بوئینگ 707 مجروح شده عیادت کرد و در جریان روند درمان وی قرار گرفت. در این سانحه هوایی که صبح دیروز هنگام فرود این هواپیما در استان البرز روی داد، 15 تن جان باختند.
رئیس جمهور در دومین روز سفر به استان گلستان بزرگترین طرح تحول سلامت این استان را افتتاح کرد. مرکز بزرگ اورژانس و ترومای بیمارستان 5 آذر گرگان که با اعتبار 91 میلیارد تومان در 7 طبقه ساخته شده است، 152 تخت در بخش‌های اورژانس، بستری، ایزوله، اطفال، شیمی درمانی و آی سی یو دارد. حضور در جلسه شورای اداری استان گلستان از دیگر برنامه‌های امروز آقای روحانی بود. رئیس جمهور در این جلسه وحدت و همدلی را رمز عبور موفقیت‌آمیز از شرایط فعلی دانست و گفت آمریکا می‌خواهد با منزوی کردن ایران از رشد و پیشرفت کشور جلوگیری کند، اما ما از تحریم نمی‌ترسیم و عقب نشینی نمی‌کنیم. حضور در نشست خبری و پاسخ به سوال خبرنگاران پایان بخش سفر دو روزه رئیس جمهور به استان گلستان بود.
رئیس جمهور در نشست خبری گفت با تکمیل زیرساخت‌های ریلی اینچبرون و نای شدن لایه منطقه آزاد اینچبرون، صادرات به کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین شتاب می‌گیرد.
منطقه آزاد هم ما همه کاراش رو انجام دادیم، یعنی دولت همه اقداماتش انجام داده، به مجلس فرستاده، مجلس هم اخیراً اینها رو تصویب کرده. بنابراین حتما ما شاهد یک تحول بسیار خوب در منطقه اینچه برون خواهیم بود.
دکتر حسن روحانی در زمینه ساخت و تکمیل مجتمع پتروشیمی گلستان که 12 سال از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد گفت:
دولت به تعهد خودش عمل میکنه، یعنی گاز مورد نیاز رو به اونها میرسونه، اما اینکه این پتروشیمی میتونه چگونه محصولی داشته باشه، چگونه به صرفه باشه و بتونه رو پای خودش وایسته، دیگه این وابسته به سهامداران هست.
آقای روحانی همچنین در جلسه شورای اداری گلستان با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه گفت: آمریکا در جنگ اقتصادی علیه کشورمون شکست میخوره.
آمریکا میخواد دیواره‌ای را دور ایران بنا کنه. این کار هم برای آمریکا امکان پذیر نیست. ایران منزوی نخواهد شد. این که آمریکا میخواد در منطقه ایران بره کنار و خودش در این منطقه همه کاره بشه، این از کارهای نشدنی است.
رئیس جمهور با انتقاد از برخی سوء استفاده‌گران و مخلان بازار اقتصادی جامعه گفت:
آمدن گفتن که آقا من میخوام این جنس وارد کنم، پرفرم‌های دروغ برای گمرک تهیه کردن، 100 میلیون دلار پول گرفتن، 50 میلیون دلار جنس وارد کردن به اسم 100 میلیون دلار، 50 میلیون دلار دیگه بردن تو بازار آزاد. این نه یه نفر، نه دو نفر. چرا به سود کم قانع نیستیم؟ چرا جیب بزرگ برای بیت المال دوختیم؟ نمیشه اینجوری.
دکتر حسن روحانی در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: رمز برون رفت از مشکلات پیش رو وحدت و یکدلیست.
باید در این انقلاب و در این نظام موفق بشیم و باید دشمن رو شکست بدیم و باید از این مسیر سخت تحریم عبور کنیم و همه اینها با همکاری، همدلی، دست به دست هم دادن، اخلاق، توجه به خداوند، صداقت، راستگویی و ایمان به حق امکان پذیر هست.
رئیس جمهور همچنین بزرگترین طرح تحول سلامت استان گلستان رو به بهره برداری رساند.
بیمارستان 152 تخت خوابی 5 آذر گرگان رو افتتاح میکنیم. علا برکت الله.
این مرکز که با هزینه 91 میلیارد تومان ساخته شده، دارای بخش‌های فوریت‌های پزشکی، اطفال، شیمی درمانی و آی‌سی‌یو است.
در سفر دوم رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به گلستان، 63 طرح تولیدی، خدماتی و زیربنایی با اعتبار 2800 میلیارد تومان مصوب شد. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
در مناطق مرزی و محروم کشور امروز 5400 طرح عمرانی و اشتغالزایی به همت سپاه پاسداران افتتاح شد. سردار سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه، با بیان اینکه مردم محور اصلی مأموریت‌های سپاه هستند گفت: کمک دولت و مشارکت مردم می‌تواند سرعت محرومیت زدایی را بیشتر کند. ترمیم مسکن محرومان، احداث راه و پل روستایی، آب و برق رسانی به روستاها، احداث و تعمیر مدارس و مساجد، احداث استخر پرورش ماهی، احداث جایگاه پرورش طیور و دام سبک از مهمترین این طرح هاست. سردار ابوالقاسم منصوری، دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه، درباره طرح‌های افتتاح شده بیشتر توضیح می‌دهد.
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف برنامه 96-97 محرومیت زدایی خودش 5400 پروژه عمرانی رو در مناطق مأموریتی شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان در قالب قرارگاه‌های مأموریتی خودش اجرا کرد و در کنار این هزاران برنامه غیر عمرانی. برنامه‌های غیر عمرانی ما شامل برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و اشتغال زایی میشن که عمدتاً متمرکز بر برنامه‌های اشتغال زایی است. تو حوزه‌های بهداشتی ما بیمارستان صحرایی رو برگزار کردیم تو این مناطق که در طول سال بالغ بر 25-6000 نفر در واقع مراجعه کردن به بیمارستان‌ها و در سطح حتی اتاق عمل خدمات به بهشون ارائه شد. بعضی از بیماران خاص هم که امکان ارائه خدمات در منطقه نبود، با هماهنگی کردیم از طریق بیمارستان‌های شهری ما در مراکز استان‌ها تداوم و ادامه درمانشون رو انجام دادیم و به اتمام رسوندیم. غیر از حوزه بهداشت درمان، بحث‌های اجتماعی فرهنگی رو داریم که شامل بحث ایجاد کارگاه‌های اشتغال هست برای زنان سرپرست خانوار، بحث اشتغال‌های کوچیک هست در روستاهای مرزی، شامل کارگاه پرورش بلدرچین، کارگاه پرورش مرغ و طیور، کارگاه پرورش شتر مرغ، و همچنین ما در بخشی از روستاهای دورافتاده مرزی که امکان کشاورزی و دامپروری به هیچ وجه تو حوزه اشتغال موجود نبود، با دایر کردن و احداث پنل‌های خورشیدی و وصلش به شبکه توزیع برق و هماهنگی که با شبکه توزیع برق کردیم، برق تولیدی این پنل‌ها رو از ساکنین روستای مرزی شبکه توزیع می‌خره و از این محل ظرف دوره‌های 2 ماهه حدوداً به صورت میانگین ماهی 800 تا 1 میلیون تومان درآمد برای ساکنین اون روستای دورافتاده داره که خب کمک کرده به استقرار و استمرار سکونتشون در اون مناطق.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت در پرتاب ماهواره پیام آنچه مثبت بود این است که پس از جدایی از ماهواره بر شروع به کار و ارسال سیگنال کرد و به فعالیتش ادامه داد. احمد معتمدی درباره علت قرار نگرفتن ماهواره پیام در مدار افسود پس از تجزیه و تحلیل سیگنال های دریافت شده جزئیات دقیق تر مشخص خواهد شد. او گفت ساخت ماهواره پیام برای متخصصان و دانشمندان کشور تجربه خوبی بود و با این تجربه می توانیم به سرعت ماهواره های دیگری بسازیم. سرادقی مدیر کل فناوری سازمان فضایی کشور هم درباره اهمیت ماهواره پیام گفت
هدف اولی اصلا از تعریف این پروژه ها اولا تربیت نیروی انسانی متخصص بوده که خب ما الحمدلله خیلی به این هدفمون به نظرم 100% دست پیدا کردیم. همین حالا نزدیک به 100 نفر دانشجو و عضو هیئت علمی ماهواره ساز شدن، یعنی تونستن ماهواره‌های کوچیکی رو طراحی بکنن بسازن. یه هدف دیگه اون توسعه فناوریه، یعنی به این معنی که ما بتونیم قطعاتی رو که برای ساخت یک ماهواره در کشور لازمه و به دلیل تحریم ممکن ندن اینا رو بتونیم بومی سازی بکنیم، طراحی ماهواره رو یاد بگیریم که از صفر تا صدش رو خودمون طراحی بکنیم و بعدم موضوع پرتاب و ارتباط با ماهواره و ایستگاه زمین.
صبح امروز ماهواره پیام به فضا پرتاب شد ولی نتوانست در مدار تعیین شده قرار بگیرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت قادریم 3 تا 4 روز بعد از خروج احتمالی از برجام تمام فعالیت‌های هسته‌ای را از سر بگیریم. علی اکبر صالحی افسود ما هیچ چیز را از دست نداده‌ایم، بلکه برخی محدودیت‌ها را پذیرفته‌ایم که اثری بر صنعت هسته‌ای ما ندارد. آقای صالحی با اشاره به عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهدات خود در برجام تأکید کرد برای غنی‌سازی 20% افزایش حجم ذخایر سوخت هسته‌ای و تولید اورانیوم آمادگی کامل داریم.
ما یه سری محدودیتی پذیرفتیم که اون محدودیت ها اثری رو صنعت هسته‌ای ما نمیذاره. یعنی ما غنی‌سازی داریم میکنیم، اما قبلا مثلا 4% غنی‌سازی میکردیم، الان 3.67 داریم میکنیم. اون زمان باقی مانده ای که در برجام تعیین شده، ما قبلا اگه 20% تولید میکردیم، الان قبول کردیم 20% رو فعلا تو اون زمان معین تولید نکنیم، چیزی رو هم از دست نمیدیم. ما اگه بخوایم امروز 20% تولید بکنیم، اراده باشه و میخوایم از برجام بیایم بیرون و تولید کنیم، همین گفتم در عرض 4 روز ما 20% اون رو شروع میکنیم. پس ما چیزی از دست ندادیم.
نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. گزارش همکارم نقی مختاری.
رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه.
در این جلسه متهمان علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره و محمد رضا توسلی نماینده حقوقی وقت این بانک حضور داشتند. قاضی مسعودی مقام اخلال در نظام بانکی را مهمترین اتهام متهمان اعلام کرد و گفت
در باب اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور از طریق خیانت در امانت با مجموع 29,354,880,000,000 ریال تشکیل است.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گرفتن رشوه از وامگیرندگان را از اتهامات متهمان اعلام کرد.
پرویز کاظمی هیئت مدیره وقت بانک سرمایه که در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات کلان 600 میلیارد تومانی به شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی ارائه داده است، به سمت عضویت در هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان منصوب شده است.
نماینده دادستان همچنین اتلاف منابع بانک سرمایه را از دیگر اتهامات متهمان اعلام کرد.
آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمد رضا توسلی موجبات اتلاف قریب به 3000 میلیارد تومان از بیت المال را در حد فاصل سالهای 1392 الی 1395 فراهم نمودند.
پس از پایان قرائت کیفرخواست، متهم علی بخشایش مدیر عامل وقت بانک سرمایه به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود مدعی شد وامگیرندگان وامهای خود را پرداخت کردند که نماینده دادستان ادعای وی را رد کرد. در پرونده علی بخشایش 46 فقره خیانت در امانت نیز وجود دارد. این متهمان بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تخلفات زیادی را مرتکب شده اند. اعطای وام سوری به کارتون خوابها هم در پرونده این متهمان جالب توجه است.
500 میلیارد تومان ضمانتنامه داده شده به کارتون خوابها.
شرکت هایی که حالا مدیرانش کارتون خوابن تو جوری اعتبار سنجی میشه؟
افراد حاضر در جلسه گفتن که این شرکت های کارتون خواب مال خود ماست.
ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه به جلسات بعدی دادگاه موکول شد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشت مأموریت اصلی پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به کشورهای منطقه لزوم مقابله با ایران بود، اما او در پایتخت‌های عربی نتوانست حمایتی کسب کند. به نوشته این روزنامه، رفتار کشورهای عربی در مقابل درخواست پومپئو برای ایجاد ائتلافی علیه ایران نشان داد موانع پیش روی ایجاد چنین ائتلافی سهمگین هستند. تلویزیون CNN هم گزارش داد سخنان پومپئو در منطقه بیشتر نمایشی بود. روزنامه لوپوئن چاپ پاریس هم نوشت طرح ائتلاف عربی حتی اگر به عنوان تبلیغ و هیاهو عملی شود در واقعیت محکوم به شکست است. در گزارش این روزنامه فرانسوی آمده کشورهای عربی بیشتر از آن که با ایران مشکل داشته باشند در میان خودشان مشکل دارند. اما همزمان با شکست مأموریت وزیر خارجه آمریکا در منطقه غرب آسیا، همایش تجاری ایران و عراق با حضور آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، جمعی از وزیران دولت عراق و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور در بغداد برگزار شد. گزارش همکارم خالدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، با توضیحات تاجران عراقی.
روزهای ناموفق آمریکا در عراق. وزیر خارجه آمریکا که چند روز پیش برای متقاعد کردن عراق به کاهش روابط اقتصادی با ایران به بغداد سفر کرده بود، این روزها باید شاهد شکست طرح خود باشد. سفر آقای ظریف به بغداد نه فقط قدرت دیپلماسی ایران را به جهانیان نشان داد، بلکه این پیام را داشت که ایران و عراق می‌خواهند به یک قطب اقتصادی مهم در منطقه بدل شوند و همایش بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاران ایرانی و عراقی در بغداد گواهی بر این ادعاست. به ویژه که همزمان با سفر آقای ظریف، این نشست اقتصادی در اربیل و کربلا و سلیمانیه نیز برگزار می شود.
سبع محافظات ایرانی کانت طهران و مشهد و کرمان و
تا کنون به 7 استان ایران از جمله تهران و مشهد و کرمان و تبریز سفر کردیم تا با شرکت‌های ایرانی بیشتر آشنا شویم و آنها را برای حضور در عراق دعوت کنیم.
در این همایش صمیمی که در 14 سال گذشته عراق بی سابقه بوده، حضور تجار و سرمایه گذاران ایرانی در بغداد آنقدر مورد استقبال عراقی‌ها قرار گرفت که سالن بزرگ گنجایش لازم برای حاضران را نداشت. پوشش رسانه‌ای آن نیز با دیدن این همه لوگوی خبری کاملا قابل درک است.
ولدینا علاقات واسعه مع اخوان الشركات الايرانيه.
روابط بسیار خوبی با شرکت‌های ایرانی متخصص در داروسازی و تجهیزات پزشکی داریم و تلاش می‌کنیم با تجهیزات پزشکی ایرانی بیمارستان‌های عراق را تجهیز کنیم.
دولت عراق با سازی این کشور را حدود 100 میلیارد دلار پیش بینی کرده است و اولویت مشارکت در بازسازی را نخست به کشورهای همسایه و هم جوار داده است. این نخستین بار است که چنین همایش بزرگ اقتصادی در عراق برگزار می شود. بنابر توافقات صورت گرفته میان ایران و عراق همچنین قرار است از هفته آینده نخستین نمایشگاه دائمی ایرانی در بغداد دایر شود. نمایشگاه یک ساله که حداقل 48 شرکت تخصصی ایرانی در آن شرکت خواهند داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزیر خارجه کشورمان در همایش اقتصادی که با حضور تجار و بازرگانان اقتصادی ایران و سلیمانیه عراق در این شهر برگزار شد گفت کسانی که در منطقه به نفاق می‌پردازند خود ضرر می‌کنند. آقای ظریف افزود آنها میلیاردها دلار هزینه کردند اما نتیجه‌اش ایجاد ناامنی در منطقه بود، اما ایران همواره در کنار امنیت مردم منطقه و مردم عراق خواهد ایستاد. وی با اشاره به زمینه‌های مشترک ایران و عراق و اینکه هر دو کشور قربانی سلاح‌های شیمیایی یه رژیم بعث بوده اند گفت همه ما در کنار هم با داعش و افراطی‌گری و تروریسم با هم بودیم و خون جوانان و شهدای ما در این مسیر به هم پیوند خورده است. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به سلیمانیه همچنین با حضور در محل مزار جلال طالبانی به وی ادای احترام کرد. محمد جواد ظریف با کسوت رسول دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق دیدار و از نقش مهم مرحوم جلال طالبانی در وحدت ملی عراق تمجید کرد. در این دیدار طرفین از افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کردستان عراق به ویژه سلیمانیه و جمهوری اسلامی ایران و نیز تلاش‌های بخش خصوصی و کارآفرین دو طرف برای تعمیق همکاری‌های فیمابین حمایت کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق هم دیدار و گفتگو کرد.
توافق میان نخست وزیر انگلیس و اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت یا همان طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا امروز در پارلمان این کشور به رأی گذاشته خواهد شد. این در حالی است که توافق موجود مخالفان زیادی در میان اعضای پارلمان دارد، چرا که اغلب ترزا می را به مصالحه با اتحادیه اروپا متهم می کنند. در همین راستا می دیروز خطاب به پارلمان هشدار داد اگر برگزیت تصویب نشود بریتانیا تجزیه می شود. سخنگوی دولت انگلیس هم اظهار داشت رأی منفی به برگزیت سبب می شود یا انگلیس از برگزیت خارج نشود و یا گزینه خروج برخلاف توافق بی دردسر مقرر میان لندن و بروکسل با پیامدهای منفی اقتصادی به اجرا در بیاید. اما وزیر امور خارجه آلمان در آستانه رأی‌گیری مجلس عوام انگلیس درباره برگزیت از آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره مجدد با لندن در صورت رأی منفی نمایندگان به این توافق خبر داد.
جدال رهبران و نمایندگان احزاب بزرگ انگلیس بر سر برگزیت. توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا پس از 2 سال مذاکرات پیچیده و نفسگیر حالا برای تصویب و اجرا در پارلمان به ایستگاه آخر رسیده. در میان اوج تنش‌ها جرمی کوربین رهبر پرجمعیت‌ترین حزب انگلیس نخست وزیر را متهم کرد که در توافق با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت قافیه را باخته.
دولت کاملا سردرگمه و نتونسته از اتحادیه اروپا برای تامین منافع ملی تضمین‌های لازم رو بگیره. اگر توافق دولت رد بشه وقت روی کار آمدن دولت جدیده.
صاحب نظران معتقدند برگزیت که 3 ماه کشمکش داخلی و خارجی رو در پی داشته، مخالفت‌های گسترده و آسیب‌های جدی سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوانی به انگلیس وارد کرده. بعد کارشناسان برگزیت تا اینجای کار آسیب جدی به اقتصاد بدهکار انگلیس وارد کرده که با اجرای کامل این شدت نیز خواهد یافت.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سراسر گیتی
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 98 با 30 میلیارد دلار فاینانس جدید برای دولت موافقت کرد. دولت همچنین مجاز شد تا سقف 290 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی تسویه نشده منتشر و بدهی‌های خود را از این طریق تسویه کند.
95مین مرحله پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی ساعت 24 فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
مدیر کل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت به میزان کافی در تهران و شهرستان‌هایی که قیمت مرغ بالاتر از میزان واقعی است، مرغ منجمد از ذخایر راهبردی توزیع می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت برای تعدیل تقاضا و کنترل قیمت حدود 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 99 در کشور ساخته می شود.
و وزارت امور خارجه کشورمان در اعتراض به حمله تعدادی از عناصر ضد انقلاب و تجزیه طلب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه، سفیر هلند را احضار کرد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با صعود استرالیا به مرحله هشتم نهایی و حذف سوریه پیگیری شد. در ادامه دور سوم و پایانی مرحله گروهی این بازی‌ها عصر امروز تیم استرالیا مدافع عنوان قهرمانی به سختی و با نتیجه 3-2 تیم سوریه را برد و با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله بعد راه یافت. سوریه هم با 1 امتیاز چهارم و حذف شد. در دیگر دیدار گروه دو تیم اردن که پیش از این صعودش مسجل شده بود مقابل فلسطین با تساوی بدون گل متوقف شد و با 7 امتیاز به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شد. فلسطین هم با 2 امتیاز در مکان سوم جدول قرار گرفت و برای صعود به عنوان تیم سوم باید در انتظار نتایج دیگر گروه ها بماند. اما آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار مقابل تیم عراق امروز در ورزشگاه آل مکتوم دبی برگزار شد. ملی پوشان کشورمان فردا ساعت 19:30 دقیقه در آخرین دیدار مرحله گروهی با قضاوت ایرماتوف ازبکستانی به مصاف تیم عراق می روند. در این گروه ایران و عراق 6 امتیازی هستند و صعود خود را به مرحله بعد قطعی کردند، اما تیم کشورمان به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر است و در صورت کسب یک تساوی مقابل عراق سرگروه خواهد شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در نشست خبری در خصوص بازی فردا گفت:
خدا رو شکر هم آماده سازی خوبی داشتیم. مهمترین مطلب استراحت بعد از دو بازی بود که پشت سر گذاشتیم که این اتفاق افتاد. راجع به حساسیت بازی مقابل عراق آقای کیروش تاکید کردن که اگر یک بازی در جهان باشه که هر دو تیم با آرامش کامل در نهایت ریلکس بودن و در نهایت آرامش بخوان لذت ببرن از بازی، مطمئنن بازی فردا هستش، بخاطر اینکه هر دو تیم کارشون رو انجام دادن، صعود به مرحله بعدی قطعی شده برای هر دو تیم. تمام تلاششون میکنیم که فوتبال زیبایی از خودمون نشون بدیم. دلیل نمیبینم که بخواد حساسیتی وجود داشته باشه. در نهایت آرامش مطمئنا بازی فردا رو سپری خواهیم کرد.
همچنین تمام 15,000 بلیت بازی تیم‌های ایران و عراق به فروش رفته است. در دیگر بازی گروه 4 فردا تیم‌های بدون امتیاز ویتنام و یمن به مصاف هم خواهند رفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان هم امشب با حضور در اردوی تیم ملی در دبی پاداش 2 پیروزی شاگردان کیروش مقابل یمن و ویتنام را به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی پرداخت خواهد کرد تا ملی پوشان ایران فردا با روحیه مناسبی مقابل تیم عراق قرار بگیرند. تیم فوتبال امید ایران که برای حضور در مرحله انتخابی المپیک توکیو آماده می شود امشب در نخستین دیدار خود در تورنمنت 4 جانبه قطر برابر تیم امید تاجیکستان 2-1 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران جمعه با تیم امید کویت و اول بهمن هم با قطر بازی خواهد کرد. این رقابت ها با حضور تیم های ایران، تاجیکستان، کویت و قطر برگزار می شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. ثبت نام از داوطلبان شرکت در رشته‌های دانشگاهی بدون کنکور از شنبه آغاز می‌شود. این افراد باید در سایت اینترنتی دانشگاه‌های مورد نظر خود که فهرست آنها را سازمان سنجش آموزش کشور مشخص کرده است، نام‌نویسی کنند. حسین توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور، در گفتگو با همکارم علی نیا درباره جزئیات پذیرش دانشگاه‌ها که بخشی از آن از طریق کنکور و بخشی از آن بدون کنکور خواهد بود، توضیح داد.
پذیرش دانشجو در رشته معلهایی که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرند مستقل از کنکور انجام خواهد شد. داوطلبان باید برای عقص پذیرش به سایت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر مراجعه و بر اساس شرایط و ضوابط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده مدارک لازم را در زمان تعیین شده از طریق سایت مذکور به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مورد نظر خود ارسال کنند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرب نیز باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط مانند سهمیه بندی و سایر موارد دیگر نسبت به پذیرش دانشجو اقدام و ضمن ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان فهرست اسامی آنان را برای تایید به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند. داوطلبان می توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی موجود در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش ارائه دهند و در نهایت هم فقط می توانند در یکی از کدرشت مرحله‌هایی که با پذیرش آنان موافقت شده